خواستن که قیمت خودرو کاهش پیدا بکنه، حتی زمانی که اینجا وزارتخانه وزیر داشت. من خدمتتون عرض کنم که متاسفانه بعضی از ناهماهنگی‌ها باعث میشه که این آشفته بازار بیشتر بشه. خدمتتون عرض کنم به عنوان مثال جناب آقای سرقینی رو انتخاب کردم به عنوان سرپرست وزارت صنعت، معدن و تجارت، بسیار آدم شریف، زحمتکش و متخصصی هستن، اما متخصص در حوزه معدن. ما عمده مشکلاتی که داریم تو حوزه صنعت و تجارت هست. کسی که حتی شاید یک روزم مسئولیت تو این حوزه نداشته، قاعدتا نمیتونه بر اساس سوابقش بیاد و این بازار رو کنترل بکنه. از اونجایی که متاسفانه دستگاه‌های نظارتی همونطوری که باید و شاید فعالیت نمی‌کنن، ما نمی‌خوایم منکر زحمات این عزیزان بشیم، اما واقعیت اینه که اون چیزی که ما تو بازار می‌بینیم نارضایتی مردم از وضعیت نظارت توی بازار. امیدوارم که جناب آقای نجم الهدی حامد خان عزیز یه روزی بشه به جای اینکه ما بیایم همون دغدغه‌ای که مردم دارن برای خودشون تکرار بکنیم، همون صحبتی که همیشه هست،
بیایم بگیم مسئولان چون این کاری کردن.
ما اومدیم تو ماهای گذشته این اقدامات انجام دادیم برای رفاه حال مردم، ولی اینکه قیمت مرغ افزایش پیدا کرده، بازار لوازم خانگی نابسامان، اینا رو همه رو ما میدونیم. شما باید ببین پاسخ بدین که چه کار کردین توزیع مسئله خودتون.
حالا من یه نکته رو بگم، چون ما صحبتای ریاست محترم جمهوری هم داریم، ممکنه بخوره به برنامه ما و نتونیم به طور کامل برنامه رو تقدیم شنونده‌های عزیز بکنیم. با توجه به حالا زمانی که در اختیارمون هست، ما گفتگویی که خواهیم داشت آقای تعلیمی در رابطه با همین افزایش قیمت خودرو هست. یه خبر دیگه هم مرور بکنیم، این که اعلام شده ارز سهمیه‌ای و دیگه صرافی‌ها نمیتونن بفروشن.
ببینید خدمتتون عرض کنم که هر شخصی میتونست با مراجعه به یکی از صرافی‌ها و با ارائه کارت ملیش 2000 دلار معادل 2000 دلار یا یورو به حال از این صرافی‌ها ارز خریداری بکنه. روز گذشته کسانی که توی بازار تهران گشتی می‌زدن، من خودم داشتم میدان فاطمه می‌رفتم، دیدم که یه گوشه میدون خیلی شلوغه، تا دقت نکردم که اونجا صرافی هم وجود داره. دیدم که صرافی مردم صف ایستادن و منتظرن که ارز بخرن. خدمتتون عرض کنم که تو روزهای گذشته با توجه به تفاوت قیمتی که بود، مردم میرفتن داخل صف میستادن تا این ارز 2000 دلاری رو بگیرن و با کسب سود 4000 تومان، یعنی 4000 تومان ما تفاوت داشت با بازار. خب مردم میرفتن میستادن برای اینکه سود کنن، قیمت دلار آزاد رو بگیرن، این دلار رو بگیرن از صرافی ببرن تو بازار آزاد بفروشن. این نتیجهش این شد که دیروز بانک مرکزی سر زربلا فاصله ابلاغی رو صادر کرد و به همه صرافی اعلام کرد که دیگه مثل قبل نسبت به فروش 2200 دلار برای هر کارت ملی دیگه اقدام نکنن، متوقف بشه این موضوع. همین داستان باعث شد که مقدار جلوی صرافی‌ها خلوت بشه. باید ببینیم که این تصمیمات خلق الصاعقه به حال چیه و از کجا نشأت میگیره. خب یه روز ما میگیم که آ بریم بگیرین، روز بعد میگیم ممنوع می‌کنیم این موضوع رو. متأسفانه این اقدامات زیاد صورت میگیره مثل بقیه جاها. امیدواریم که به حال قبل از اینکه دوستان تصمیمی رو میگیرن فکر بکنن بعد اجرا بکنن، نه اینکه کاری اجرا بکنیم ببینیم که خب عواقب داره، بعدن دور تصمیم بگیریم که نه اون تصمیم قبلی رو بریم
آزمون خطا نکنید، که واقعا زمان آزمون خطا نیست. اما همطور که گفتم خدمت شما دوستان شنونده، الان ارتباطمون برقرار شده با جناب آقای سهیل معمارباشی، مدیر کل صنعت صنایع و حمل و نقل وزارت سمت. آقای معمارباشی سلام بر شما.
عرض سلام دارم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
درود بر شما
آقای معمارباشی. منم سلام و صبح بخیر میگم، سپاسگزارم از فرصتی که در اختیار برنامه نمودار قرار دادید. خدمتتون عرض کنم که ما زمان برنامه کوتاه است، ممکنه که همزمان بشه با صحبت جناب رئیس جمهور هیئت دولت. خواستم خدمتتون عرض کنم که خب انقدر متاسفانه این بازار یه مقدار تغییر کرده. خب زمان برنامه شروع شده آقای نجم الهدی.
نه من می‌خواستم که اگر بشه آقای تعلیمی عزیز، اول از آقای معمارباشی در رابطه با این بپرسیم که چقدر ما در سال 99 تولید خودرو داشتیم.
بله.
و بعد بریم سراغ بقیه سوالا که چه اتفاقی افتاده که رسیدیم به این افزایش بی سابقه قیمت.
بله پس پاسخ همکار بنده رو بفهمید، من در خدمت شما هستم.
بله عرض به حضورتون، ما تا 16 شهریور ماه آمار تولید خودرومون حدوداً 400 هزار دستگاه بوده که این رقم نسبت به سال گذشته همین موقع حدوداً 20% رشد نشون میده. ولی این هم باید در نظر بگیریم که ما امسال یک ماه رو به دلیل شرایط کرونا از دست دادیم و نسبت به سال گذشته حدوداً 20% عرض کمتری گرفتیم، تسهیلات جدیدی به خودروسازامون پرداخت نکردن و با همین این اوصاف، با همتی که خودروساز به اتصال داشته، حدود 20% افزایش تولید داشتیم. از این میزان تولید حدوداً 330 هزار دستگاه هم تحویل مشتریان عزیز شده که این رقم هم حدود 5% نسبت به سال گذشته افزایش نشون میده.
بله آقای معمار باشی، دیروز خب جناب رئیس جمهور، من داشتم قبل از اینکه با شما صحبت بکنیم، خبر اعلام میکردم انقدر متاسفانه وضعیت بازار به هم ریخت که به حال جناب آقای رئیس جمهور مسئول اجرایی کشور باید بیاد و از وزارت صنعت مدن بخواد، یعنی دستور بده که بیاییم و بازار خودرو رو شرایطش رو بهینه بکنیم. چرا اجازه میدیم ما بیاد وضعیت بازار خودرو اینجوری بشه که شخص رئیس جمهور، شخص رئیس قوه قضاییه، اینا بیان مداخله کنن و وزارت صنعت بخوان که آقا بریم و قیمتا رو برگردین؟ تو روزهای گذشته واقعیتش اینه که جناب معمار باشی، مردم گله دارن قیمت خودرو سرسام‌آور افزایش پیدا کرد و متاسفانه هیچ کدوم از مسئولینی که تو وزارت صنعت هستن در این خصوص حتی یک کلمه صحبت نکردن.
بله ببینید، ما برای اینکه بتونیم یک مشکلی رو حل کنیم،
بله،
باید علت ریشه‌ای اون مشکل رو پیدا کنیم. ما اگر هرچه در مورد معلول صحبت کنیم به ریشه نخواهیم رسید.
پس میشه بی زحمت به همین ریشه ها صحبت بکنیم، چون زبان ما هم کوتاه است.
بله، برای اینکه برسیم به ریشه های اصلی، بازار خودرو افتاده ناشی از اتفاقاتیه که تو بازارهای پیشرو از جمله ارز، از جمله بورس اتفاق افتاده، ناشی از نقدینگی بسیار بالاییه که دست مردم بوده، رفته بوده تو بورس، الان از بورس آزاد شده و ورود پیدا کرده تو بازارهای مختلف. ما باید دنبال علت ها بریم تا مسئله حل بشه. تا زمانی که بشینیم در مورد بازار خودرو صحبت کنیم و اینو ربط بدیم به تولید و عرضه خودرو، باور بفرمایید مشکل رو نخواهیم تونست حل کنیم. ما باید ریشه‌ای این مسئله رو پیدا کنیم. کاملا مشخصه نقدینگی بالا، انتظارات تورمی، تحولاتی که تو حوزه بازارهای ارز و بورس افتاده، این ثبات اقتصاد کلان رو هر موقعی سیاستمداران، بانک مرکزی، دوستان و متولی تو شورای اقتصاد و وزارت اقتصاد تونستن این وضعیت رو به ثبات برسونن، باور بفرمایید بازار خودرو هم آرامش خواهد داشت، چرا که تولید عرضه خودرو رو ما.
آقای معمار باشی، من از شما خیلی عذرخواهی میکنم. جناب معمار باشی ببخشید، ما با توجه به اینکه صحبت های ریاست محترم جمهوری شروع شده باید شنونده صحبت های ایشون باشیم. اگه فرصت باشه ان شاء الله بعد از برنامه در خدمت شما هستیم. دوستان عزیز، شنونده دعوت میکنم شنونده سخنان جناب دکتر حسن روحانی باشید در جلسه هیئت دولت.
همه دانش آموزان و دانشجویان و کشور ما با شرایط خاصی که داره، هم از لحاظ حساسیت‌های فرهنگی، هم از لحاظ حساسیت‌های دینی و هم مسئله حفاظت از سلامت مردم و جان مردم، در کنار تحریم شدیدی که امروز با او مواجه هستیم، شرایط ما با کشورهای دیگر متفاوته و من خواهش میکنم در زمینه مسئله بازگشایی ها، در زمینه مسئله مقابله با کرونا، شرایط کشور ما رو با شرایط کشورهای دیگر در همه زمینه ها مقایسه نکنن. ما در شرایط تحریم هستیم، ما در شرایطی هستیم که مردم ما به مناسک دینی و مذهبیشون بسیار اهمیت میدن، به روابط خانوادگیشون بسیار اهمیت میدن و همچنین به فرهنگ و آموزش فرزندانشون. بنابراین همه اینها رو در کنار هم ببینیم و به همین دلیل ما با توجه و رعایت همه اصول بهداشتی مناسکمون رو در ماه رمضان داشتیم، عزاداریمون رو در ماه محرم داشتیم، روابط خانوادگی در چارچوب پروتکل‌ها انجام می‌گیره، کسب و کارها و فعالیت‌ها در بسیاری از موارد از روز اول بوده و مواردی هم که در مدتی تعطیل بود بازگشایی شد و امروز بحث علم و دانش و فرهنگ و آموزش دانش آموزان و دانشجویان عزیز ماست. یک اصل مهم برای ما این است که سلامت همه دانش آموزان و دانشجویان به عنوان اولویت اول مد نظر باشه. مسئله دوم این است که دانش آموزان و دانشجویانمون از درس عقب نمانند. یه جوری نشه 6 ماه یه ترم یا یه سال تحصیلی بخوان عقب بمونن. این برای خود دانش آموزان و خانواده ها بسیار سخت هست این مسئله. در این حال اجبار هم در هیچ زمینه ای نیست، یعنی ما هیچ خانواده ای رو، هیچ دانش آموزی رو اجبار نمی کنیم که حتما از طریق آموزش حضوری سال تحصیلی رو بگذرونه. ترجیح میدیم با آموزش حضوری. اون که مهمه برای دولت این که درب مدرسه و دانشگاه به روی دانشجویان و دانش آموزان باز خواهد بود. این برای ما اصل مهمه. ما هیچ درب مدرسه به روی کسی بسته نمیشه، درب دانشگاهی بسته نمیشه. تشویق میکنیم، آمادگی داره اساتید ما، معلمین ما برای تدریس و البته برای سلامت جسم دانش آموزان، روح دانش آموزان، نشاط دانش آموزان و آموزش دقیق و صحیح، آموزش حضوری اولویت اول ما هست. بعضیا خب این اصول بهداشتی رو فکر میکنن اصول بهداشتی و سلامت فقط تو بحث کروناست، اگر یه نفر کرونا نگرفت یعنی سالم، کرونا گرفت یعنی بیمار. نه، بیماری های فراوانی وجود داره. ما میخواییم دانش آموزان ما از لحاظ جسمی و روحی و نشاط دارای سلامت کامل باشند. خب میتونیم بچه ها را تو داخل یک آپارتمان برای طول مدت 1 سال حبس کنیم و بگیم خارج نشن، اون هم بیماری ایجاد میکنه، اون هم مشکل ایجاد میکنه. ما میخواییم روح و جسم دانش آموزان ما کاملا سالم باشن. اما در این حال هم من در روز شنبه در صحبتم به صورت روشن گفتم ما هیچ خانواده ای رو اجبار نمی کنیم، به مدرسه نمی بریم و هیچ دانش آموزی رو اجبار نمی کنیم، اما همه وسائل دانش رو پیش روی اونها می گذاریم، حضوری از طریق فضای مجازی و از طریق صدا و سیما. بهترینش آموزش حضوری است که دانش آموزانی که علاقمندن، خانواده هایی که می خوان باید بیان در مدرسه و آموزش حضوری رو ببینن، اما در این حال اجبار در این زمینه نخواهد بود. من میخوام از همه معلمین تشکر بکنم، از همه اساتید تشکر بکنم، بار سنگینی رو امسال بردوش دارن، ساعت درسیشون محدود شده، این خب مشکلی براشون ایجاد میکنه، نحوه تدریس رو باید تغییر بدن، باید نسبت به بچه ها مراقب باشن، برای سلامت اونها یه بار اضافه بر دوش مدرسه آمده. و در این حال دانش آموزان عزیز ما در مدرسه که هستن باید تحت نظارت وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت درمان، سلامت اونها مورد مراقبت قرار بگیره. من فکر میکنم دولت و ستاد ملی کرونا تصمیم بسیار دقیق و درستی رو اتخاذ کرده و انشالله دانش آموزان ما، دانشجویان ما امسال از نعمت تحصیل برخوردار خواهند بود و اساتید و معلمین ما هم زحمت تعلیم و تدریس و مراقبت بیش از سالهای دیگر بردوش دارن. نکته دومی که میخوام بر او تأکید بکنم این که قدرت ملی ما و مردم ما و حمدالله در مقاطع مختلف و در شرایط سخت تاریخی همواره توانمندی خودشون رو به رخ قدرت‌های بزرگ جهانی کشیدن. خود ماه شهریور یک ماه درس آموزی برای همه هست. یک بار در سال 57 تو همین شهریور رژیم گذشته قدرت مردم رو نادیده گرفت و فکر کرد در میدان جالب و خیابان نیروی هوایی اگر تیراندازی بکنه و عده‌ای رو مصدوم بکنه و مجروح بکنه و عده‌ای رو به شهادت برسانه، جلو راه مردم رو سد کرده و مردم ترسان و هراسان به خونه برخواهند گشت و انقلاب و نهضت تعطیل میشه. خب این خطای بزرگی بود که اون روز رژیم انجام داد و مردم ما هم در مقام عمل قدرت و توانمندی و ایستادگی خودشون رو نشون دادن. یک بار دیگر یک ارتش بعثی در این منطقه اشتباه محاسباتی کرد نسبت به قدرت ملت ما، نسبت به قدرت نیروهای مسلح ما، و در همین شهریور 31 شهریور سال 59 به کشور ما حمله کرد و مردم ما با رشادت و ایستادگی خودشون و توانمندی خودشون به دنیا نشون دادن که عزت مردم، استقلال کشور و اراده ملی ما لگدکوب نخواهد شد و در جنگ 8 ساله پیروز شدن. یک بار دیگر در همین شهریور اراده ملی ما را و مردم ما را امتحان کردند تروریست ها به کمک ابرقدرت ها و اون 8 شهریور سال 60 بود و فکر کردند با انفجار و شهادت رئیس جمهور منتخب مردم و نخست وزیر و عزیزان دیگر میتونن بر ملت فائق بشن و اراده خودشون رو بر این ملت تحمیل کنن. شهریور ماه اراده ملی ما هست و ماه شکست دشمنان ما هست و ماه درس آموز برای همه است که ملت ایران برای اهداف ملی خودش، برای استقلال خودش، برای عزت خودش، برای نظام منتخب خودش و برای حفظ سرزمین خودش از همه توان و امکان خودش استفاده خواهد کرد. امروز هم یک بار دیگر اراده مردم را بعضی به آزمون گرفتند. خطای محاسباتی آمریکا از سال 97، یعنی از 2.5 سال پیش تا امروز، بر این مبنا بود که فکر کرد با فشار اقتصادی بر مردم و تحمیل تحریم ظالمانه ملت بزرگ ایران رو به زانو در میاره. و خب اون سال گذشت، سال بعد گذشت، سال سوم که امسال هست، ما در میانه این سال هستیم و مردم ما مقاوم در برابر همه فشارها ایستادگی کردن. اونا به هدف خودشون نخواهند رسید، البته زحمت ما میدارند، ارز خود میبرند و زحمت ما میدارند، به ملت ما رنج و زحمت وارد میکنن، آبرو و حیثیت خودشون رو هم به طور کامل بردن در شورای امنیت، در سازمان ملل، در افکار عمومی، در سطح جهان، حتی در پیش ملت خودشون. اینا عرض خودشون رو بردن، آبرو و حیثیت خودشون رو بردن، برای مردم ما هم رنج و زحمت و مشکلات درست کردن، اما به اهدافشون نخواهند رسید و نرسیدن. حتما پشیمانند و حتما باید برگردن و حتما باز خواهند گشت. این راه بن‌بست برای آمریکا. آمریکا راهی نداره که پایان این کوچه برگرده و الا با سد و دیوار محکمی روبرو هست. و ما در این شرایط، در شرایط سختی که امسال بودیم، مردم ما به خوبی نشون دادن و من میخوام از ملت بزرگ ایران، از همه قوا، از کارگزاران از دستگاه اجرایی که همه توان خودشون رو به کار گرفتن. خب شما میبینید در این 7 ماه گذشته که هم با کرونا مواجه بودیم، هم با تحریم مواجه بودیم، هم خب ماه فروردین و اردیبهشت، حتی خرداد ما تقریبا دروازه های صادرات واردات ما بسته بود دیگه، هنوز هم مثل روز اول نشده. ولی خب ما بعد از 3 ماه شرایط ما تقریبا میتونیم بگیم یک شرایط عادی هست و خوشبختانه کشور ما در ماه تیر و مرداد در مسیر رشد اقتصادی قرار گرفته. حالا اون ماهای اول البته به خاطر تشدید در زمینه مسئله کرونا و تحریم توامن ما مشکلاتی در رشد اقتصادی داشتیم، اما در ماه تیر، در ماه مرداد و الان که در شهریور هستیم، در بخش اقتصادی، در بخش صنعتی ما، در بخش خدمات ما، در بخش کشاورزی ما، در بسیاری از موارد دارای رشد هستیم. این که شرکت‌های بورسی صنعتی ما در مرداد امسال نسبت به مرداد پارسال 2.8 رشد دارند، این نشان اینه که ملت ما در مسیر جهش تولیده. این به معنای آن است که دشمنان ما شکست خوردن، ولو این که در تبلیغات خودشون یه سری کانال درست کردن، اصلا ذات این کانال حالا با پول کی هم اداره میشه که همه میدونن، ساخته شده بر علیه منافع ایران، بر علیه استقلال ایران، اسمش کانال های ضد ایرانیست. اینا هر روز میخوان با یک بهانه‌ای به یک نگرانی دامن بزنن و یک مسئله‌ای که پیش آمده اون مسئله رو بزرگ و بزرگتر بکنن، التهاب آفرینی کنن در بازارهای مختلف ما، آرامش رو از مردم بگیرند. همیشه هم رسوا و مفتضح میشن در تمام زمینه‌ها که علیه ملت ایران کار کردن. ملت ایران به اونها پاسخ قوی و محکم داد. تو ماه رمضان وارد شدن، گفتن آه چرا میخوان در مساجد باز بکنند، سلامت مردم از بین رفت، آبروی خودشون رفت. تو محرم آمدن، گفتن آه چرا میخوان عزاداری بکنن، مردم همه اصول رو مراعات کردن، آبروی خودشون رفت. اون روزی که مغازه ها میخواست باز شد، جیغشون بلند شد که آقا نان مردم یا جان مردم، آبروشون رفت، دیدن هم جان مردم هست هم نان مردم هست. خب این روزای اخیرم که دنبال بحث آموزش بودن و خیلی عصبانین، خیلی ناراحتن که کشور در مسیر درست داره حرکت میکنه، عصبانین که مردم به حرفای واهی اونها توجه نمیکنه، مردم راه خودشون رو دارن میرن، مردم با کمال اطمینان میدونن دارن چه کار میکنن، میدونن سال سال سختیه، همه باید در کنار هم باشیم، همه باید دست هم دیگر رو بگیریم. و من در اینجا خواهش میکنم از همه اونهایی که قلم در اختیار دارند، بیان در اختیار دارند، تریبون در اختیار دارند، سال سختی است، مواظب منافع ملیمون باشیم. بله من هم میدونم داریم به انتخابات نزدیک میشیم، منم میدونم افرادی از حالا کمربند رو دارن سفت میکنن برای انتخابات، اشکالی نداره، شالای انتخابات خوب خواهیم داشت، انتخابات با رقابت خواهیم داشت، اما در فضایی که به تدریج انتخاباتی خواهد شد، انتظارات رو بی جهت بالا نبریم. در فضایی که به تدریج انتخاباتی خواهد شد، حقایق رو تحریف نکنیم. تحریف حقایق یک گناه بزرگ و نابخشودنی ملی و انقلابی است. سیاه نمایی رو آغاز نکنیم. در این مدت کار بزرگی انجام گرفته. این هفته 23 هفته امسال هست که ما افتتاح‌های ملی فردا خواهیم داشت. تقریبا همه ی هفته ها در پنجشنبه ها افتتاح بزرگ داشتیم، این هفته هم داریم، هفته های آینده هم انشاءالله تا پایان سال ادامه میدیم. حالا علاوه بر این که وزارتخونه های مختلف، دستگاه های مختلف، اونا هم افتتاح های مختلفی خودشون دارن و اونها هم بسیار مهمه. همین امروز هم تعاونی ها افتتاح بزرگی خواهند داشت، 383 طرح تعاونی افتتاح میشه که ارزش امروز این طرح ها 18,000 میلیارد تومان هست و 26,000 نفر اشتغال جدید در کنار این طرح ها خواهند داشت. خب هر روز این حرکت ها به خوبی داره انجام میگیره و ما پیش میریم. ما در این فرصت علارغم همه مشکلات و تحریم تا جایی که تونستیم به واحدهایی که صدمه دیدن وام در اختیار اونها گذاشتیم، به مردمی که مستأجر بودند و برای اجاره و ودیعه مشکل داشتند تلاش کردیم در ودیعه به اونها کمک کنیم و وام در اختیار اونها بگذاریم. سهام عدالت رو تلاش کردیم آزاد بشه و در اختیار مردم قرار بگیره و بتونن از این سهام استفاده کنن. فضای بورس رو آماده کردیم برای حضور مردم. البته بورس ویژگی های خودش رو داره، بورس فراز و نشیب داره و هر کس وارد بورس میشه کوتاه مدت نباید نگاه کنه، بلند مدت، میان مدت باید فکر بکنه. و من تأکید من باز به همه مسئولین بورس و همه شورای بورس و دیگران این هست که برای سرمایه مردم مراقبت بکنند، نگذارند افرادی در تبلیغات شیطنت بکنند. از همه خبرگزاری ها، روزنامه ها، صدا و سیما و همه تریبوندارها میخوام مردم یاری کنن، مردم کمک کنن، نگذاریم یک فضایی اگر به وجود آمده اون فضا را دچار سختی و مشکل بکنیم. این که من امروز میشنوم 1,400,000 خانواده روستایی شرایط آماده شده برای عضویتشون در صندوق بیمه، یعنی یک رفاه جدید، یعنی یک اطمینان جدید، یعنی یک آینده خوب برای روستاییان عزیز ما. و اینکه هر روز از لحاظ آب، برق، گاز، ارتباطات، تلفن، راه، جاده، بهداشت، درمان، آموزش، روستاییان ما در رفاه بیشتر قرار میگیرن. این جزو افتخارات دولت ما و کشور ما هست که در این شرایط خاص ما داریم به روستایی ها کمک میکنیم، کاری میکنیم که اونها بتونن از رفاه بیشتری برخوردار باشن. و همونطور که مقام رهبری تأکید کردن، ما سال جهش تولید میدونیم سال 99 رو علارغم مشکلات. و من از همه وزرا، از همه دستاندرکاران، از همه استانداران، از همه مسئولین میخوام که با همه توان بیان و رونق تولید رو و بالاتر جهش تولید رو به عنوان یک هدف بزرگ قرار بدن و انشاءالله ما شاهد حرکت خوبی در زمینه تولید، در زمینه شرکت‌های دانش‌بنیان، این که ما می‌بینیم در طول این دولت یک حرکت بسیار خوبی برای جوان‌های ما در شرکت‌های دانش‌بنیان ایجاد شده، هم درآمدشون اضافه شده، هم تعداد شرکت‌های دانش‌بنیان افزایش.
شنوندگان ارجمند رادیو ایران، با توجه به نزدیک شدن به ساعت پخش خبر از شما دعوت می‌کنم اخبار رو بشنوید. اگر سخنان ریاست جمهوری ادامه داشت بعد از اخبار تقدیم شما خواهد شد از رادیو ایران.
ساعت 11 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران.